بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف که درباره اقتضاء در اختلافات موالید خلقیه هست، به توفیق امام زمان صلوات الله علیه چند درس در این مبحث عظیم را تحقیق کردیم تا رسیدیم به اینجای از درس شریف که انشاءالله مقدارش را میخوانیم و بعد هم عبارات شریف را تحقیق میکنیم. منظور این است که چه بسیار سنگ ها نیست و تازه پیدا میشود، مکون میشود. این سجیل ها که در قنات پیدا می شود اینها نبودند، غلایظ آب است، هر رو بعد بر اینها می رسد سخت می شوند. چه بسیار خاک ها نیست و ساخته می شود، خاک زیاد می شود، زمین زیاد می شود. ابا نکنید از این که از یک سمتی زمین کم بشود، از یک سمتی زمین زیاد بشود. ابتداش هم همین طور بود، آب بود و کف کرد و کفها جمع شد در این جایی که مکه هست و زمین ها از زیر آن کشیده شد. پس بساط هم به عینه مثل موالیدند، نیستند، تازه پیدا می شوند. مبادی دارند از آن مبدأ آمدند. حالا حرف ما که میخواستیم خب به حق سخن برخورید در آن مبدأ اولیست. که هنوز چیزی ساخته نشده. بله، بعد از آنی که مبدأ گرمی پیدا شد و گرمی او اشراق کرد به سایر جاها، سایر جاها را گرم می کند. بعد از آنی که مبدأ سردی پیدا شد مثل زحل، سایر جاها را سرد می کند. این بعد از آنی است که مبدأی پیدا شده باشد. حالا حرف ما سر مبادی است. تا به اینجای از دروس مبارکه حکمت، در این درس شریف بزرگوار علی‌الله مقامه وارد در این اصل کلی حکمت شده. خدای متعال موالید این آدم را، مرکبات را که مشاهده میکنیم، انواعش را، سنگ ها را، جمادات را، نباتات یعنی گیاهان را، درخت ها را، سبزه ها را، گل ها را، انواع مختلف حیوانات را، انسان را، در این عالم که انواع مولودات را مشاهده میکنیم، میبینیم که خدای متعال این مولودات را از چه آفریده؟ از عناصر. یعنی چه عناصر؟ یعنی آب، خاک، هوا، آتش. این عناصر را خدای متعال ترکیب می فرماد. از هر ترکیبی، از هر جور ترکیبی یک بدن متناسب پیدا میشه برای اینکه مولود عالم غیب به این بدن تعلق بگیره، در این بدن متعین بشه. از چهار عنصر، از چهار حرف خدای متعال این همه کلمات را، مولودات را در این آدم می آفرینه. اختلاف در این مولودات از کجا آمده؟ چرا یک جای جماد شده، یک جای نبات شده؟ در یک گیاه یک جایش تنه درخت شده، تنه به این سفتی و سختی شده، یک جاش گلبرگ نرم و نازک شده. همه از عناصر ساخته شدن. این اختلاف در موالید از کجا آمده؟ در از اینجا آمده. این اختلاف از اختلاف در مقادیر عناصر آمده. یعنی یک جا خاکش را بیشتر کردن سفتر شده، یک جا آبش را بیشتر کردن لطیفتر شده. پس از اختلاف در مقادیر ترکیب عناصر، مولودات مختلف، بدنهای مختلف در اینجا ساخته میشه. پس اختلاف در موالید ناشی از اختلاف در ترکیب عناصر است. فرمودن خب موالید را مشاهده میکنیم، موالید را مشاهده میکنیم که اینها حادث هستن. گیاه نبوده امسال، پارسال نبوده امسال آفریدن. حیوان نبود سال پیش، میبینیم امسال متولد شد. مشاهده میکنیم جمادات را، این سنگ ها را، این معادن را، این کوه ها را چجور از هم پاشیده میشن، چجور بنیادشون فاسد میشه، چجور باز اینها در خلقت، در این آفرینش آفریده میشن. مثلا سجیل را، سنگ در کف رودخانه ها، در کف قنات ها، سنگ ها، سنگ ریزه هایی که تشکیل میشه را مثال زدن. چجور اینها نبودن اینجا حاصل میشه، آفریده میشه. پس تمام این موالیدی که مشاهده میکنیم، میبینیم همینطوری که اینها از هم پاشیده میشن، اینها بنیادشون از هم گسیخته میشه، طبعی که خدا اینجا آفریده، مولودی که اینجا آفریده فانی میشه، دوباره به عناصر اولیه خودش عود میکنه، برمیگرده به عناصرش. انسان میمیره خاک میشه، حیوان میمیره خاک میشه، گیاه میمیره خاک میشه، خاکش به خاک برمیگرده، آبش به آب برمیگرده، هواش به هوا برمیگرده، هوای جدیدی در این هوا، آب جدیدی در این آب، خاک جدیدی در این خاک، به عناصر خودش عود میکنه. پس نتیجه میگیریم که این عودی که بهش میگن عود ممازجه، یعنی عناصر هست، ترکیب حاصل میشه، دوباره از هم میپاشه، به عناصر دوباره عود میکنه. حدوث و تازه ساخته شدن تمام این موالید را در آدم مشاهده میکنه که نمونش را در بدن خودمون تمامش را داره، از جمادش، از گیاهش، از حیوانش و از جوهر خود ما که انسان باشه. می‌فرماد همین جور که این موالید هی در حال آفریده شدن و در حال فانی شدن هستن، عناصر هم همینطوره. عناصر در این حیث، از این حیث با موالید هیچ تفاوتی نمی کنه. نهایت عناصر مولود زمان گذشته تری هستن، موالید مولود زمان جدید تری هستن. فرمودن در عبارات قبل‌تر هم فرمودن، می بینیم یک سالی حجم آب در آدم چقدر زیاد میشه، یک سالی حجم آب در آدم چقدر کم میشه. فرمودن که خب خیلی ها مثلا اینجور توجیه میکنن، اینجور بیان میکنن که این بارانی که زیاد میشه و بارانی که کم میشه، این باران از آب دریاها و اقیانوسها بخار میشه، متصاعد میشه، در طبقات فوقانی جو متراکم میشه، تبدیل به ابر میشه، میباره و آبهایی که مشاهده میکنیم در سالهای پرآبی از این آب تشکیل میشه و حاصل میشه. در سالهای کم آبی هم این حجم آب مقدارش کم میشه. فرمودن بله، یک بخشش اینجور هست ولی تمامش به اینجا منتهی نمیشه. یک زمانی میرسه مثل زمان نوح علیه السلام، زمانی میرسه مثل زمان نوح علیه السلام، به قدری مقدار آب حجمش و مقدارش در عالم زیاد میشه، این مقدار آب، که نه تنها دریاها و اقیانوسها بلکه تمام خشکیها هم در این آب غرق میشه. یعنی فراتر از این هست که بخواد آب از اقیانوسها تبخیر شده باشه، چون چندین برابر آب این دریاها و اقیانوسها بر مجموع، بر حجم، بر مقدار آب عالم افزوده شده. این آب از کجا آمده؟ چقدر تحقیق رشیقه، چقدر تحقیق لطیفه. آب از کجا آمده؟ فرمودن که خدا این آب را از نور ماه آفرید. یکی از فعلیت‌های نور ماه این هست. هر کدام از این نجوم، از این کواکب، از این سیاره ها، از این ستاره ها، نور هر کدامشون یک تأثیر خاص روی زمین داره، یک فعلیت خاص. از هر فعلیتی اقتضای این هست که یک مدودی آفریده بشه. آبی که در آدم آفریده میشه، یکی از اقتضاعات خلقت این آب نور ماه، یکی از اقتضاعات خلقت این آب نور ماه. بشر تجربه کرده ولی هنوز نمیفهمه، تجربه کرده ولی هنوز نمیفهمه. کجا تجربه کرده؟ دیده وقتی که این ماه کامل تر میشه، قرص ماه، اواسط ماه قمری، جزر و مد در دریاها عظیم تر میشه، حجم آب دریا زیادتر میشه، آب دریاها طغیانشون در اواسط ماه قمری هست. خیلی جالبه، بشر تجربه میکنه ولی نمیفهمه. یا اینکه در طب به برکت دستوری که دادن حضرت رضا صلوات الله علیه به مأمون ملعون، در اون دستور پزشکی، دستور طبی که حضرت نوشتن برای مأمون ملعون، از جمله مطالبی که خب طب به اینجا رسیده، میدانه این را، تجربه کردن خیلی هاشون، نه همشون، خیلی هاشون تجربه کردن ولی هنوز نفهمیدن، این هست که حضرت فرمودن صلوات الله علیه، اوقاتی که بهتر هست برای حجامت کردن اوقات وسط ماه، در وسطهای ماه بهتر این هست که انسان در وسط ماه، در اوساط ماه حجامت بکنه. چرا؟ علتش این هست چون حجم خون بدن بیشتر میشه. یا میفرمان بزرگوار عدالله مقامه چقدر قاعده لطیفه، میفرماد که در اواسط ماه، خب یکی از جاهایی که محل رطوبت بدن هست، محل این هست که اختزاع خلقت خون در این بدن بشه، از اونجا مغز استخوانه. میفرماد در وسطهای ماه، ماه قمری، اگر که خب شخص قربانی کرده باشه، ذبحی کرده باشه حیوانی را، در وسط های ماه نسبت به اوایل و اواخر ماه مغز استخوان حیوان رطوبتش آبش بیشتره. پس یکی از اقتضاعات خلقت آب در عالم مثل زمان نوح علیه السلام نور ماهه. پس این آبهایی که هی اضافه میشن و کم میشن، شخص میفهمه که همین جور عناصر را مثل موالید آفریدن، به همین جور عناصر مولودات زمانهای جدید هستن، نهایت زمانشون نسبت به زمان خلقت عناصر نسبت به موالید زمانش گذشته تر است، بگنه همین مولود زمانهای جدیدن. آب را بیان فرمودن، همین جور خاک را فرمودن. وقتی نگاه میکنی مثلا در یک، خب این را تجربه کردن نمیفهمن، مثلا نگاه میکنن در یک منطقه، در یک خشکی یا حتی در خیلی از جزایر، بعضی جاها جزایری که در اقیانوس ها در دریاها آفریده میشه ناشی از اختلاف سطح آبه، خیلی جاهاش هم ناشی از اختلاف سطح آب نیست. نگاه میکنیم خیلی جاها خشکی ها اضافه میشه، بندرها در دریاها جاها، خیلی جاها خشکی ها آبها پیشروی میکنن پسروی میکنن. میفرماد خشکی هایی که خاک هایی که اضافه میشه و کم میشه، این را انکارش نکن، تعجبش نکن، بر خشکی ها افزوده میشه، از خشکی ها کاسته میشه، حجم خاک اضافه میشه، از حجم خاک کم میشه. پس همینجور نوع عناصر را هم که مشاهده میکنه مثل همین موادیده، اینها را هم پیوسته در حال تبدیل و تبدل، در حال آفرینش هستن. میخوایم برسیم به اون امکان اول، پس از عناصر هم میخوایم که گذر بکنیم. در اینجا آب را و خاک را توضیح دادن، ادامه مطالب شریفه در همین مبحث شریف است. عرض میکنم مبادی هم نه این است که همیشه بودند، بلکه مبادی را هم ساختند، به عینه مثل خودت که خودت را ساختند و افعالت از دست خودت جاری شد. عناصر را ساختند، مبادید را ساختند. حالا مبدأ اول را فکر کنید. نوعاً تمام درجات این موالید برمی گردد به بساط، و نوع درجات این بساط برمی گردد به یک حرارتی و یک برودتی. آن حرارت و این برودت که توارد می کنند بر اجسام در هر درجه، هر قدر آن حرارت زیادتر باشد جسم حجمش زیادتر می شود، هر قد برودت زیاد شد حجمش کم می شود. در زیاد شدن حجم و کم شدن حجم عناصر پیدا می شود. پس آنجایی که در نهایت کوچکی و در هم کوبیدگی است، تخم عرضین است. یک درجه حرارت بیاید، جزئی از برودت کم بشود، آب پیدا می شود. باز یک درجه حرارت زیاد می شود با رطوبت و جزئی از برودت کم می شود، می بینی درجه دیگر پیدا شد و هوا تکوین می شود. باز یک درجه حرارت زیاد می شود و جزئی از برودت کم می شود، نار پیدا می شود. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین. تمام آنچه میبینید مبدأ اولشان یک حریست و یک بردیست. حالا خود آن هر و برد چطور شد در دنیا پیدا شد، و حال آن که هر و برد از لوازم جسم نیستند و از غیب آمدند. انشاءالله ملتفت باشید و بدانید این دو پیدا می شوند از تحریکی و تسکینی. خب داریم که تحقیق می کنیم اختزای در اختلاف موالید را. خدای متعال یک جای را که اینجا بدن جمال آفریده اختزا کرده، اینجا این کوه آفریده بشه، اختزا کرده این معدن مثلا آهن در این ناحیه از زمین آفریده بشه، اختزا کرده در این جای دیگر دریا آفریده بشه، اختزا کرده در این جای دیگر جنگل آفریده بشه. اختزاعات در این اختلاف ها از کجا آمد؟ از اختلاف در مقادیر ترکیب، مقادیر عناصر در هر ترکیبی اختزا کرد که بدن خاص در اونجا آفریده بشه. رسیدیم به عناصر. یک جایی اختزا کرد که هوا آفریده بشه، مثل سطح روی زمین، سطح روی دریاها که تا ارتفاعی هوا هست، کره هوا روی این کره آب هست، روی این کره خاک هست، تا برسه به کره آتش و بعد هم میرسه به فلک قمر. اختزا کرد در این فضا هوا آفریده بشه، اختزا کرد در فضای دیگر آب آفریده بشه. روی سطح کره خاک، روی کره خاک چه آفریده شد؟ آبها آفریده شد. اختزا کرد جای دیگر خاک آفریده بشه. و نکته دیگری هم که در این بیانات شریف بیان فرمودن و رد شدیم ازش، لازم هست که انشاءالله یک مقداری برش تدبر کنیم، در خلقت خشکی ها بود. فرمودن که تمام خشکی ها از کجا آفریده شد؟ از کدام نقطه آغاز خشکی های روی زمین بود؟ از کجا شروع کردن خشکی ها را خلق کنن؟ از زمین ارض طیبه مکه مکرمه، روز ده ذوالعرض که مستحب است روزه گرفتن، 25 ذوالقعده الحرام، روز ده ذوالعرض یعنی روز گسترده شدن زمین. ده گسترده شدن ارض، زمین هست. از کجا زمین را کشیدنش، خشکی ها را آغازش کردن؟ از مکه مکرمه. فرمودن حکمتش را چجور در اونجا آبها کف کرد، مثل همین سجیل ها، همین سنگ هایی که در ته قنات ها تشکیل میشه، در ته رودخانه ها تشکیل میشه، از کف آبها خاک ها را، خشکی ها را شروع کردن آفریدن. از زمین مکه خشکی ها گسترده شد، وسعت پیدا کرد تا اینکه سایر خشکی ها را هم آفریدن. همینطور که بنی نوع انسان را از آدم علیه السلام خلق کردند و آدم علیه السلام ساکن در مکه بود، در مکه معظمه ساکن بود اوقاتی، همین جور که بنی نوع انسان انتشارش از مکه معظمه بود، خشکی ها هم، خشکی های روی زمین هم انتشارش از مکه معظمه بود. بهش میگن ام القرا، مادر سرزمین ها. از این مادر، این اطفال، این بچه ها، این مولودات متولد شد. در اینجا فرمودن خب رسیدیم به عناصر، به آب، به خاک، به آتش، به هوا. اختزای خلقت این عناصر از کجا آمد؟ چرا خدای متعال یک جای را هوا آفرید، یک جای را دریا آفرید، یک جای را خشکی آفرید، یک جای را آتش آفرید؟ فرمودن که اختزا از هر، یعنی از گرما، حرارت، و از برد، یعنی سرما، برودت. اقتضای خلقت عناصر از حرارت و برودت است. داریم یکی یک برمیگردیم به عقب. از کجا شروع کردیم؟ از مولودات. به عقب برگشتیم، به کجا رسیدیم؟ به عناصر. از عناصر آمدیم باز قهقرا به عقب برگشتیم، به کجا داریم میرسیم؟ به حرارت و برودت، به سرما و گرما. از این سرما و گرما، از این ترکیب توارد و ترکیب سرماها و گرماها عناصر را خلق میکنن. یک جای آتش شده، آتش یعنی ترکیب کدام یکی از این ویژگی ها؟ ترکیب حرارت و خشکی یا یبوست میشه آتش. ترکیب برودت و رطوبت میشه آب. پس از ترکیب این سرماها و گرماها عناصر را آفریدن، از توارد و ترکیب هر و برد. در اینجا نکته شریفی را بزرگوار علی الله مقامه برش اشاره فرمودن. فرمودن که در خلقت آب و همینجور در خلقت خاک، در خلقت آتش، فرمود بزرگوار علی الله مقامه، یک درجه حرارت بیاید، جزئی از برودت کم بشود، آب پیدا می شود. یک درجه حرارت زیاد می شود با رطوبت و جزئی از برودت کم می شود، درجه دیگر پیدا شد، هوا تکوین می شود. سرما و گرما، حرارت و برودت اقتضا می کنه خلقت رطوبت و یبوست را، خشکی و تری را، دو تا دیگه از کیفیت های اولیه در این آدم قبل از عناصر، دو کیفیت از کیفیت های کلی رطوبت و یبوست است. قبلش گرما و سرما است. آیه کتاب خداست، لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. خدا وقتی میخواد اشیا را تمامشون را دستبندی کنه، تمام اشیا را خدای متعال میخواد در تحت یک قاعده همشون را جمع کنه، کل خلقت، کل این آفرینش میخوان در تحت یک قاعده جمع بشن. از چه سلاح استفاده میکنه؟ رطب و یابس، تری و خشکی. تمام اشیا در زید این دو کیفیت هست، رطب و یابس. لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین. تمام اینها حکمت آل محمد علیه السلام. این رطب و یابس اقتضای اختلافش از کجا آمده؟ از گرما و سرما، از حرارت و برودت، از هر و برد. در حکمت ثابت میکنن حرارت اقتضا میکنه خلقت رطوبت را، رطوبت را از چه میآفرینن؟ از حرارت. خشکی را، یبوست را از چه میآفرینن؟ از برودت. از برودت خشکی را میآفرینن، رطوبت را از حرارت میآفرینن. چهار تا کیفیت پیدا میشه: گرما، سرما، رطوبت، یبوست. گرما، سرما، تری، خشکی. گرما، سرما، تری، خشکی، چهار تا کیفیت. از ترکیب زوج کیفیت ها عناصر آفریده میشه. رطوبت را ترکیب میکنن با سرما، چه خلق میشه، چه آفریده میشه؟ آب. ترکیب رطوبت و سرما هست. خشکی را ترکیب میکنن با گرما، چه آفریده میشه؟ آتش. وقتی گرما را، حرارت را و خشکی را ترکیب کردن، آتش آفریده میشه. گرما را ترکیب بکنن با رطوبت، گرما را ترکیب کنن با رطوبت، با تری، گرما و تری را ترکیبش کنن، هوا آفریده میشه. سردی را و خشکی را ترکیبش کنن، سردی و خشکی را ترکیبش کنن، خاک آفریده میشه. این چهار عناصر را، نوعش را در بدن خودمون به عنوان چهار خلط داریم. سودای بدن مظهر همین خاک، اینهایی که سوداوی هستن طبعشون سرده و خشک. صفرای بدن این مصداق همین آتش، اینها که صفراوی هستن طبعشون گرم و خشک. بلغم این بدن مصداق همین آب در آدمه، اینها که بلغمی هستن طبعشون سرد و مرطوبه. خیلی اینها استخوان درد میشن، مفاصلشون به درد میفته، سرد و مرطوبه بلغمی ها. اصلا بلغم خودش کسالت میاره، همین علتش، سرد و مرطوبه. دم این بدن، اینها که دموی هستن، دم این بدن مصداق هوا این آدمه، گرم و مرطوبه. پس از ترکیب زوج زوج این کیفیت ها این چهار عناصر آفریده میشه. پس رسیدیم به کجا الان؟ از عناصر رفتیم یک پله قبل‌تر، رسیدیم به رطوبت و یبوست و گرما و سرما. از گرما و سرما هم یک پله رفتیم عقب‌تر، به چه رسیدیم؟ به حرکت و سکون. اول فعلی که در این عالم آفریدن و از توارد این فعل، این افعال اختزا حاصل شد که مولودات بعد آفریده بشه، حرکت و سکونه. حرکت و سکون اول فعلیت هایی هست که در این آدم آفریدن. تمام این فعلیت ها قبلا به قاعده کلی، قاعده حکمت ثابت کردن. تمام این فعلیت ها از کجا اینجا تعلقش میدن، خلقش میکنن، امکان این فعلیت ها کجا هست؟ آدم غیب، بهش میگیم آدم حرقدیا، آدم مثال. از اون آدم آمدن حرکت و سکون را اینجا آفریدن، از حرکت و سکون آمدن سرما و گرما را آفریدن، از سرما و گرما آمدن رطوبت و یبوست را آفریدن، از رطوبت و یبوست و سرما و گرما عناصر را آفریدن، از اختلاف در مقادیر عناصر مولودات را آفریدن. پس این جوری یک یک برگشتیم، برگشتیم، برگشتیم به عقب، رسیدیم به کجا؟ به حرکت و سکون. به اینجا رسید. می‌فرمان که و بدانید این دو پیدا می‌شوند از تحریکی و تسکینی، حرکت و سکون. پس سکون یعنی آن تسکینی که اشاره کردم. سکون از غیر آدم جسم پیدا می‌شود و داخل آدم جسم می‌شود و جسم را ساکن می‌کند، چنان که حرکت از غیر آدم جسم داخل می شود، داخل آدم جسم می شود و جسم را متحرک می کند. سنگی که ساکن هست تا یک چیزی نجنباند این سنگ را، معقول نیست سنگ خودش بجنبد. یا ملکی یا جنی یا انسانی یا حیوانی یا بادی یا چیزی دیگر این را جنبانیده، چیزی از خارج باید بیاید به جنباند این سنگ را. اگر ذاتیت این سنگ حرکت بود نمیشد ساکن بشود، و اگر این سنگ ذاتش متحرک بود محال بود ساکن شود. اگر ذاتش هم سکون بود نمیشد متحرک بشود. پس ذات او قابل است برای حرکت و سکون، نه متحرک است نه ساکن. سکونش هم از تسکین فعل فاعل است، از غیر این عالم آمده در این عالم. عرض کرده ام چه بسیار مردم خیال می کنن که سکون همان عدم حرکت است و دیگر خلقت نمی خواهد. شما نظرتان نظر انبیا باشد، نظر اولیا باشد، نظر با معنای بی مسامحه باشد، پس اول چیزی که در این آدم پا می گذارد و این آدم را که فهمیدید، عوالم دیگر را می توانید بفهمید. اول چیزی که در این آدم پا می گذارد تسکین است. اشیا را می گیرد که انهو می خواهد در هم بکوبد، روی هم زور می زند، جمعش کند، پایینش می برد. وقتی آن فعل تعلق گرفت و باز می دانید که فعل هم از سمتی مخصوص نباید بیاید، تسکین منتها الیه عالم غیب است. چون منتها الیه است، شبیه است به سکونهای متعارفی و این از جمیع جهات می آید، وارد بر این جسم می شود و فرو می رود در تمام این جسم. پس وارد می شود این سکون بر این جسم اول وهله. دیگر آیا چندین هزار سال بود که این جسم بود و آن سکونی که از تسکین است و ضد حرکت است بر این وارد شده بود؟ چندین هزار سال بود جسم و حرکتی نبود، هیچ نمی جنبید. این را دیگر خدا می داند. خب به کجا رسیدیم؟ به حرکت و سکون. می فرماد بزرگواران الله مقامه، اول فعلیتی که آفریدن در این آدم حرکت و سکون بود. از تواردهای این حرکت و سکون اقتضا حاصل شد که فعلیتهای بعد، موالید بعد آفریده بشه. این آدم بشه میگیم آدم جسم. تا همینجا را میخوانیم، تحقیق میکنیم، انشاءالله باز بقیهش مجلس بعد. این آدم را چه میگیم؟ میگیم آدم جسم. جسم یعنی چی؟ تعریف جسم، جسم یعنی جوهری که صاحب طول و عرض و عمق. این جسم، جسم یعنی جوهری که صاحب عرض و طول و عمق. این جسم که اینجا مشاهده میکنیم در این آدم، از حسه‌های این طول و عرض و عمق تشکیل شده. این وقتی نگاه کنیم، در نگاه اول، در یک نگاهی که به این دید، به این حس نگاه کنیم، فعلیت‌ها را همه را بگذاریم یک طرف، این جمادی که اینجا روی این جسم پوشیده میشه، نباتی که اینجا پوشیده میشه، حیوانی که اینجا تعلق میگیره، انسانی که جوهر انسانی که اینجا تعلق میگیره، همه این فعلیت ها را بگذاریم یک طرف، اصلا فعلیت ها را از این بکشیم بیرون. در اینجا چه میبینیم؟ تکه تکه های طول و عرض عمق. یک دریایی هست از قطره های طول و عرض و عمق. از تکه های طول و عرض و عمق این دریا را آفریدن. طول و عرض و عمق، این آدم جسم. اول فعلیتی که اینجا خلق کردن و بعد فعلیت های دیگر را به اقتضای این فعلیت ها آفریدن، حرکت و سکونه. اول حرکت و سکون را اینجا آفریدن. برای اینکه بزرگوار عدالله مقام ذهنهای معوج را بیدارش کنن، متنبهش کنن، فرمودن همین جور که حرکت یک جوهری هست، یک فعلیتی هست، میفهمیمش، میبینیمش این حرکت را، همین جور سکون، سکون هم یک فعلیتی هست، یک جوهری هست برای خودش. همین جوری که حرکت را میآفرینن، همین جور بایستی که سکون را هم بیافرینن. فرنگی ها و بعض خیلی از فلاسفه که میخوان به ذهن ناقص و موجه خودشون تفسیر کنن خلقت را و آفرینش را، اینجا اشتباه کردن. میگن حرکت احتیاج به آفریده شدن داره، احتیاج به جعل داره، سکون احتیاج به خلقت نداره. میگن سکون یعنی عدم الحرکه، اگر حرکت را بردارن سکون خودش درست میشه. این عدم و ملکه از اینجا آمده، این اصلا اصطلاح اشتباهی هست، این اشتباهیه. این عدم و ملکه که گفته میشه در فلسفه از اینجا ناشی شده. اینها گمان میکنن، در الان فرنگی ها علم جدید هم همین را میگه، میگه آقا سکون یعنی عدم الحرکه، سرما یعنی عدم الحراره، ظلمت یعنی عدم النور. میگه اینها فعلهای عدمی هستن، حرکت را باید بیافرینه، نباشه سکون خودش آفریده میشه. بزرگوار الله مقامه میفرمان این نظر، نظر اشتباهی هست. همون جوری که حرکت یک جوهری هست، یک خاصیتی داره، خواصی داره، آثاری داره، جوهری هست، جوهر هست که آثار داره و خلقش میکنن، همینجور سکون یک آثاری داره، خواصی داره، میفهمیمش، یک جوهری هست، همینجور بایستی سکون را هم خلقش کنن. همینجور که حرکت را می آفرینن سکون را هم می آفرینن. چرا وقتی میگید تعریف سکون عدم الحرکه، در تعریف حرکت نمیگید عدم سکون؟ ما برخلاف شما میگیم آقا سکون را می آفرینن، عدم سکون میشه حرکت. میگی سکون یعنی نبود حرکت، ما هم میگیم آقا حرکت یعنی نبود سکون، چرا اینجور تعریف نکردی؟ میگی سرما یعنی نبود گرما، ما هم میگیم آقا گرما یعنی نبود سرما، چرا اینجور تعریف نکردی؟ پس تعریف تو اشتباهه، از اصل خطا هست و اشتباهه و غلطه. پس همینجور که حرکت را آفریدن سکون را هم آفریدن، همینجور که حرکت مبدع داره، به مبدع خلقش میکنن، سکون هم مبدع داره، از مبدع می آفریننش. میفرماد مبدع حرکت و سکون یک جای نیست در عالم یک جای نصبش کرده باشن، آقا مثلا اینجا از این مبدع خاص، از این چشمه خاص، از اینجا حرکت ها در عالم میریزه، یک جای در عالم جسم یک محلی را درستش کرده باشن بگن آقا حرکت ها از اینجا میریزه، سکون ها از اینجا میریزه. میفرماد که مبدع سکون در کجا هست؟ در حقیقت از عالم غیبه. مبدا حرکت هم از عالم غیبه، از همه جهات وارد در عالم میشه. سکون و حرکت از همه جهات وارد در عالم میشه، اگرچه این حرکت مظهرش در عرشه، سکون مظهرش در کجا هست؟ زمینه. زمین مظهر سکونه، عرش مظهر حرکته، ولی از تمام جهات از عالم غیب وارد در این عالم میشه. پس حرکت و سکون رو از کجا آفریدن؟ از عالم غیب، مبدأش از عالم غیب. حالا میرسیم به محاکمه بین حرکت و سکون. حرکت رو اول آفریدن یا سکون رو؟ سکون رو اول آفریدن یا حرکت رو؟ خیلی مبحث عظیمه و لطیفه. اول سکون رو آفریدن. چرا؟ به دلیل عقل ثابت میکنن سکون منتها الیه عالم غیبه، برای همین در منتها الیه این عالم که زمین باشه ظاهر میشه، آخر آخر عالم غیب که میچسبه به این عالم جسم، این منتها الیهش دیگه، کثیف در این فعلیتش، ته خطش که برسه به این عالم جسم سکون، از ته خط اینجا آغاز میشه. دیدید وقتی که میخوان میت را در قبر تلقینش بدن، میت را حرکتش میدن، تلقینش میدن. میفرماد بزرگوار الله مقامه، چون این حس لامسه آخر حسی هست که از این بدن جدا میشه، رها میشه، اول حس، حس شنوایی هست. میفرماد برای همین وقتی گوش از کار میافته بایستی وضو بگیری، نه چشم. بالاترین حس بدن شنوایی هست، بعد بینایی هست، بعد بویایی هست، بعد چشایی، بعد لامسه. لامسه از همه دیرتر رها میشه، جدا میشه. میت هنوز یک مقدار لامسش کار میکنه، فعاله، میگن آقا این را میخوای تلقینش بدی، حرکتش بده میفهمی. در اینجا هم همینجوره، بین حرکت و سکون کدامش به این آدم نزدیکتره؟ سکون نزدیکتره. پس اول سکون را اینجا آفریدن. میفرماد خدا میدانه چند هزار سال بوده این آدم در مقام سکون بوده، بعد حرکت را آفریدنش، بعد از توارد این حرکت ها و سکون ها چه آفریده شد؟ حرارت، گرما و سرما آفریده شد. بعد از توارد اینها چه آفریده شد؟ رطوبت و یبوست، تری و خشکی آفریده شد. از ترکیب اینها عناصر آفریده شد، از ترکیب عناصر هم موالید را آفریدنش. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.